اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می‌رسانیم. رأی‌گیری در ایالت جنوبی جورجیا ایالات متحده روز سه‌شنبه پایان یافت. در روی ایالت دور دوم انتخابات برگزار گردید که نتایج او میتونه اکثریت در مجلس سنای ایالات متحده تعیین کنه. آخرین تحولات در این مورد در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنه.
سلام و وقت بخیر. گروه طالبان امروز چهارشنبه گفت که در کشتارهای هدفمند عالمان دینی خبرنگاران و چهره‌های سیاسی دست نداشته و به گفته این گروه چنین افراد در فهرست اهداف نظامی طالبان شامل نیستند. این گروه با نشر اعلامیه گفته است که چنین کشتارها به زیان افغانستان است. در این اعلامیه خواسته شده تا عناصر و علاقات شناسایی شود که در چنین مرحله اساس دست به این حملات می‌زنند. در چند هفته اخیر کشتارهای هدفمند در افغانستان افزایش یافته است که بیشتر قربانیان آن خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی بودند. مرکز خبرنگاران افغانستان چند روز پیش گزارش داد که در سال 2020 میلادی 8 خبرنگار و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان جان باختند و 19 خبرنگار دیگر زخمی شدند که کم و بیش نصف این واقعات در چند هفته اخیر به وقوع پیوسته است. افغانستان و نیروهای آمریکایی مستقر در آن کشور گروه طالبان را به انجام این عملات و کشتارهای هدفمند متهم کردند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز چهارشنبه گفت که سال 2021 میلادی برای مبارزه بر ضد بیماری کووید 19 و رسیدگی به مشکلات امنیتی مختلف از اهمیت زیاد برخوردار است. به گفته این مقام ارشد ناتو، سال 2021 میلادی در مورد تصمیم این پیمان نظامی در مورد حضور قوای ناتو در افغانستان نیز از اهمیت برخوردار است. منشی عمومی ناتو همچنین در یک پیام ویدیویی از دور دوم مذاکرات صلح میان ایالات حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر استقبال کرد، اما در این حال تاکید کرد که مشکلات زیاده فرار راه روند صلح و راه حل مسالمت میز افغانستان وجود دارد. اظهارات آقای استولتنبرگ در حال بیان شده است که گروه طالبان در ماه‌های اخیر حملات خود را در نقاط مختلف افغانستان افزایش داده است، حملاتی که موجب تلفات سنگین بر نظامیان و غیر نظامیان افغانستان وارد کرده است. رئیس جمهور افغانستان امروز چهارشنبه گفت که پارلمان افغانستان حق ندارد در قسمت بودجه آن کشور مداخله کند، زیرا تعیین بودجه بر مبنای قانون اساسی از صلاحیت قوای اجرایی آن کشور است.
موضوع سوم بودجه است. پروژه اضافی در بودجه ملی داخل شده نمیتونه. پارلمان جای دولت از نگاه قانون اساسی گرفته نمیتونه. قانون اساسی وضاحت کامل داره، تهیه بودجه، ارائه بودجه کار قوه اجرایی است. مسئولیت پارلمانی است که یا جمن قبول کنه یا جمن رد کنه.
این اظهارات محمد اشرفخانی یک هفته پس از آن بیان شد که پارلمان افغانستان بودجه سال 400 خورشیدی را با اکثریت آرا رد کرد و یکی از دلایل اصلی رد آن نگرفتن رأی اعتماد مسئولان درجه اول اداره های حکومتی از این مجلس بود. ولسی جرگه گفته است تا زمانی که طرح تشکیلات اساسی حکومت به شورا فرستاده نشود، شورای ملی از تصویب بودجه به اداره های ایجاد شده بر اساس فرمان تقنینی خودداری خواهد کرد. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان میگوید که شهر کابل مخفی تر از گذشته و با تکنولوژی پیشرفته زیر پوشش کمره های امنیتی قرار میگیرد. امرالله صالح امروز چهارشنبه گفت که نصب این کمره ها بیش از 100 میلیون دلار هزینه برخواهد داشت و این اقدام به کمک نیروهای حمایت قاطع ناتو صورت میگیرد. معاون نخست رئیس جمهوری افغانستان گفته است نصب این کمره های امنیتی ساحه را برای تروریست ها و دزدها تنگتر می کند. نخستین بار در سال 2008 میلادی کمره های امنیتی در نقاط مختلف شهر کابل نصب شده بود و حال تنها ساحاتی که نهادهای مهم دولتی، اداره های خارجی و یا مؤسسات بین المللی موقع دارند با کمره های امنیتی نظارت می شوند. معاون نخست رئیس جمهوری افغانستان در حال از نصب کمره های امنیتی در شهر کابل خبر داده است که در این اواخر بر علاوه انفجار ماین های مغناطیسی در شهر کابل، قتل های هدفمند و دزدی نیز افزایش یافته است. شرکت برشنا میگوید که به شمول کابل برق وارداتی ازبکستان در 13 ولایت آن کشور قطع شده است. وحیدالا توحیدی سخنگوی این شرکت روز چهارشنبه به صدای آمریکا گفت که به دلیل مشکلات تکنیکی در دستگاه تولید برق ازبکستان این مشکل پیش آمده است، اما گفت که معلوم نیست این مشکل چه زمانی حل خواهد شد. افغانستان در حال حاضر حدود 1600 مگاوات برق نیاز دارد که 70% آن را از ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد می کند و 30% دیگر آن را از منابع داخلی تولید می کند. ورسی جرگه شورای ملی افغانستان طرح افزایش معاشات کارمندان پایین رتبه دولت را در بودجه سال مالی 400 خورشیدی با اکثریت قاطع تصویب کرد. بر اساس این طرح، معاشات کارمندان دولتی، مانند معلمین، مامورین پایین رتبه، سربازان اردو و پلیس ملی، اجیران، معیوبین و معلولین و ورثه شهدا افزایش خواهد یافت. در این طرح که امروز چهارشنبه در جلسه عمومی مجلس نمایندگان به تصویب رسید، آمده است که معاشات کارمندان بلند رتبه و ریاست محافظت رئیس جمهور کاهش یابد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. بر اساس شمارش آرای انتخابات مجلس سنا در ایالت جورجیا، رافائل واردنو نامزد حزب دموکرات نسبت به کلی لوفلر رقیب جمهوری خواهش پیشتاز خوانده شده است. رسانه های امریکایی صبح وقت چهارشنبه گزارش دادند که پس از شمارش تقریبا تمام آرا، آقای ورنوک بیش از 40,000 رأی بیشتر از خانم لوفر گرفته است. در رقابت برای دومین کرسی سنای جورجیا، جان اوسوف نامزد حزب دموکرات نسبت به دیوید پردو رقیب جمهوری خواه خود 12,000 آرای بیشتر به دست آورده است. انتخابات سنا در جورجیا برای هر دو حزب سیاسی ایالات متحده، یعنی جمهوری‌خواه و دموکرات، بی‌نهایت مهم است، زیرا نتیجه آن مشخص می‌کند که حداقل در 2 سال آینده کدام یکی از این احزاب در سنا اکثریت کرسی‌ها را در اختیار خواهند داشت. جزئیات این موضوع را در جریان همین برنامه می‌شنوید. انتظار می‌رود حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز چهارشنبه در نقاط مختلف شهر واشنگتن دی سی تجمع کنند و در برابر تایید جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده که در انتخابات 3 نوامبر پیروز شده است اعتراض کنند. در این حال رئیس جمهور ترامپ قرار است در جنوب قصر سفید به حامیانش سخنرانی کند. این اعتراضات در حال در شهر واشنگتن دی سی راه اندازی می‌شود که انتظار می‌رود کنگره ایالات متحده امروز چهارشنبه نتایج کالج های ایالتی را تصدیق کند که بر اساس آن آقای بایدن برنده انتخابات 3 نوامبر 2020 شده است. با وجودی که ایالت های کالج های انتخاباتی ایالت ها آقای بایدن را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردن، رئیس جمهور ترامپ تا حال شکست خود را در انتخابات ریاست جمهوری امریکا نپذیرفته و بدون ارائه اسناد و شواهد ادعا کرده است که در انتخابات 3 نوامبر به نفع رقیبش جو بایدن تقلب صورت گرفته است. قوای امنیتی هنگ کنگ امروز چهارشنبه حداقل 53 فعال حامی دموکراسی را دستگیر کرد. این اقدام بزرگترین سرکوب حامیان دموکراسی پس از وضع قوانین سختگیرانه امنیتی است که چین سال گذشته بر هنگ کنگ وضع کرد. شمار افرادی که تا صبح امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند در حدود 86,556,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشان شده است، از این میان بیش از 1,871,500 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 21,052,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 357,370 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. حکومت بریتانیا امروز چهارشنبه گفت که در مورد غنی‌سازی 20% یورانیم توسط حکومت ایران عمیقاً نگران است. حکومت بریتانیا این موضوع را در اعلامیه مشترک فرانسه و آلمان بیان کرد. بریتانیا، آلمان و فرانسه در این اعلامیه مشترک از حکومت ایران خواستند تا غنی‌سازی 20% یورانیم خود را بدون تأخیر متوقف کند. تهران روز دوشنبه اعلام کرد که یورانیم خود را در تأسیسات هسته‌ای فردو 20% غنی می‌سازد. اقدامی که به باور شماری از کارشناسان سیاسی فشار است که مقام‌های ایران بر جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده وارد می‌کند تا وی پس از رسیدن به قصر سفید دوباره به توافق برجام برگردد. توافقی که دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی ایالات متحده در ماه می 2018 میلادی به صورت یک جانبه از آن بیرون شد و به تدریج تعزیرات شدید اقتصادی را بر ایران وضع کرد. سودان امروز چهارشنبه توافق ابراهیمی را با ایالات متحده امضا کرد. توافقی که شرایط را مساعد می کند تا این کشور آفریقایی روابط خود را با اسرائیل عالی سازد. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر صدر اعظم سودان و وزیر عدلیه آن کشور نشان شده آمده است که این توافق در جریان سفر استفن منوچین وزیر خزانه ایالات متحده به خرطوم پایتخت سودان امضا شد. قبل از سودان سه کشور عربی به شمول امارات متحده عرب، بحرین و مراکش روابط دیپلماتیکشان را با اسرائیل به وساطت ایالات متحده عادی ساختند. پادشاه عربستان سعودی نیز گفته است که آماده است روابط کشورش را با اسرائیل عادی سازد، مشروط بر اینکه دولت فلسطین و اسرائیل ایجاد شود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. شرکت برشنا گفته که به شمول کابل برق وارداتی ازبکستان در 13 ولایت قطع شده. به گفته شرکت و دلیل مشکلات تکنیکی در دستگاه تولید برق ازبکستان این مشکل پیش آمده و معلوم نیست که مشکل چی زمانی حل خواهد شد. آخرین تحولات در این مورد لحظات پیش از گزارشگر رادیو آشنا سمسام سیدت جویا شدم.
برق وارداتی ازبکستان از دیروز شرکت برشنا اعلام کرد که قطع شده و امروز که جزئیات بیشتر را شریک ساخت که قطع برق وارداتی ازبکستان در کنار کابل 13 ولایت افغانستان را متاثر ساخته و در جریان نزدیک به 48 ساعت گذشته کابل و 12 ولایت دیگر در تاریکی فرو رفته. افغانستان از ازبکستان 460 مگاوات برق در حالت عادی وارد میکنه که در جریان ماهای آخر یک مقداری کاهش پیدا کرده، منتها در این جریان دو روز کاملا قطع شده. شرکت برشنا میگه هنوز مشخص نیست که چه زمان مشکلات تکنیکی از جانب ازبکستان برطرف خواهد شد و برق افغانستان دوباره تامین خواهد شد و در مجموع مشکلات زیاد را به ویژه در کابل پایتخت به میان آورده. در محلات رهایشی که با مرکز گرمی متکی به برق دولتی هست، متاسفانه خانه ها نمیتونن گرم شوند و همین رقم بیشتر مردم مجبور شدن از گاز و تیل و مسائل استفاده بکنن برای گرم شدن خانه هایشان، البته کسانی که متکی به برق بودن، و همین رقم مشکلات دیگه است که در کابل به ویژه ایجاد شده.
برق در افغانستان از کدام کشورها تامین میشه؟
برق افغانستان از کشورهای آسیای میانه، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد میشه. بیش از 70% برق مورد نیاز از این کشورها وارد میشه و حدود 20% برق مورد نیاز در داخل کشور تامین میشه. و در جریان ماهای اخیری باید بگویم که بعد از اینکه برق ازبکستان واردات برق کاهش پیدا کرد، نزدیک به 80% کارخانه ها و پارک های صنعتی طبق گزارش اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان تعطیل شده و نزدیک 15,000 نفر هم بیکار شده. افغانستان در حالت عادی تنها توان تامین حدود 20% برق خود داره و متباقی برق که نیاز هست وارد میشه.
تشکر بانو سیرت از گزارش شما.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برامد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این است که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنبیم مرض ویروس خطرناک.
لوی سرانوالی افغانستان اعلام کرده که در یک سال گذشته بیش از 1800 دوسیه فساد اداری را ثبت و رسیدگی کرده. لوی سرانوالی کشور گفته که در پیکار با پدیده فساد جدی است و در یک سال گذشته 1803 رویداد فساد اداری را بررسی و به او هم رسیدگی کرده. خیرالله رسولی جزئیات بیشتر را تقدیم میکنه.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان را روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که بیش از 1800 قضیه فساد شامل سکتور ملکی و نظامی بودند که 1122 قضیه آن در سارنوالی های استیناف مبارزه با فساد در ولایات، 403 قضیه در کابل و 278 قضیه آن تنها در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری ثبت شده است. رسولی افزود که از جمله 278 قضیه فساد اداری در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، 215 قضیه از نهادهای ملکی و 63 قضیه دیگر از سکتور امنیت دفاعی بوده است. سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان افزود که این مرکز در جریان سال مالی 1399 خورشیدی و 132 قضیه رسیده کرده و تصامیم قانونی را گرفته است.
146 موردش هم تحت تحقیق و بررسی سارنوالی قرار دارد.
آقای رسولی تعداد مظنونان و متهمان دخیل در قضایای فساد را مشخص نکرد، اما افزود که کارمندان سکتور صحت، منصوبان امنیتی و کارمندان شهرداری ها شامل آن هستند.
همچنان از کارمندان اقتصاد، انکشاف دهات، ریاست حوادث، مستوفیت ولایات، همچنان کار امور اجتماعی، برشنا، کارمندان معارف، احصایه و معلومات، گمرکات، کارمندان وزارت عدلیه یا ریاست‌های حقوق ولایات، همچنان تحصیلات عالی، زراعت، شورای ملی، شورای ولایتی و کارمندان برخی از ادارات دیگر.
همچنان سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان افزود که از رهگذر جزای نقدی، جبران خسارت، مبالغ قابل رد و قابل مصادره در قضایایی که در مرکز عدلی و قضای مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری رسیدگی شده، نزدیک به 84 میلیون افغانی، بیش از 3.5 میلیون دلار آمریکایی و 600 هزار یورو از جانب محکمه حکم صادر شده است تا این پول به حساب حکومت منتقل شود. اما نهادهای ناظر حکومت افغانستان را در مبارزه با فساد ناتوان می‌خوانند. میوند روحانی رئیس کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری به صدای آمریکا گفت که لوی سارنوالی افغانستان در رسیدگی به قضایای کوچک فساد عمل کرده سری دارد، اما در قضایای بزرگ به کند پیش می رود.
یک نمونهش امی دوسیایش هفت وزیر بود که تا هنوز فقط دو تایش اینا تصفیه کرده، یکی دوسیه یک هفته پیش از وزیر معدن و پترولیم بود و یکی هم وزیر مخابرات. دیگه وزیرها مانده در حدود 120 جنرال و موین و همین مردم های ما فوق فوق رتبه بودن که تا هنوز دوسیه هایش فیصله نشده، به محکمه روان نشده.
از سوی هم سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان گفت که روند رسیدگی به قضای فساد در لوی سارنوالی شفاف نیست و این اداره نمیتواند که این روند را معیاری و با دروز ملحوظات سیاسی بداند.
مونږ ډیر زیات اندیښنه لرو چې د افغانستان لوی سارنوالی
ما نگرانی زیاد داریم که لوی سارنوالی و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری زیر تأثیر حکومت است و با خطر مداخله مستقیم حکومت مواجه هستند و همین مداخله سبب می شود که مبارزه با فساد به گونه مستقل پیش نرود.
لامل گرزش دغه مرکز د فساد مبارزه په خپلواک ډول باندې پر مخ بونه.
اما جمشید رسولی گفت که لوی سارنوالی افغانستان بدون هیچ گونه مداخله به پرونده ها رسیدگی کرده است. از سوی دیگر شام استیشن به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری که به تازگی ایجاد شده دیدار کرده است. عبدالقیوم نظامی رئیس کمیسیون گفته است که اکنون روی استراتژی موقت یک ساله کار می‌کنند و ارزیابی‌هایشان را برای ترتیب استراتژی جامع 5 ساله در 6 ماه انجام خواهند داد. آقای نظامی گفته است روند رسیدگی پرونده‌های پیچیده فساد با نهادهای مسئول سرعت خواهد یافت و تمام موارد فساد اداری را این کمیسیون بررسی خواهد کرد. بر بنیاد اعلامیه ارک، رئیس جمهور غنی گفته است افرادی که به خاطر دوستی‌های فساد اداری زندانی شدند دوباره استخدام نشوند و قوانین در این بخش تغییر کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
بولیسی جرگی افغانستان طرح افزایش معاش کارمندان پایین رتبه دولت در بودجه سال مالی 1400 خورشیدی با اکثریت قاطع تصویب کرد. مطابق این طرح معاش های معلمین، سربازان و ورثه شهدا و معلولین افزایش و معاش کارمندان بلند رتبه و PPS کاهش خواهد یافت. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
مجلس نمایندگان افغانستان در جلسه عمومی روز چهارشنبه طرح افزایش معاشات کارمندان دولتی چون معلمین، مامورین پایین رتبه، سربازان، اجیران، معیوبین و معلولین و ورثه شهدا را در بودجه سال مالی 1400 خورشیدی با اکثریت آرا تصویب کرد. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نتیجه رای گیری را اعلام کرد و گفت
وکلای محترمه که به می طرح رای موافق دارن کارت سرد، مخالف کارت سرد، با اکثریت قاطع به تصویب رسید.
رئیس مجلس خطاب به وکلا گفت که حکومت می خواهد در آخرین روزهای که رخصتی زمستانی نزدیک شود بودجه را به مجلس آورده بالای وکلا بقبلاند، اما مجلس این بار مصمم است که بدون تصویب بودجه به رخصتی زمستانی نمی رود.
تا زمانی که بودجه ملی وسط تمام ولایات انکشاف متوازن و با عدالت اجتماعی تنظیم نگردد ما به تعطیلات زمستانی نمی رویم.
در بحث آزاد و ساعت امتیازی بیشترین سخنرانان در مورد تعدیل بودجه و اهمیت آن صحبت نموده گفتند که یکسانسازی معاشات خواست اصلی مردم است. آقایان عبدالقیوم سجادی و نصیر مجددی.
یک از خواستهای اساسی مامورین حکومت افغانستان تعدیل بودجه ظالمانه و غیر عادلانه و غیر منطقی است که در کشور ما وجود دارد.
تأکید روی یکسانسازی معاشات صورت گرفته. ما معلمینی داریم که در ولایت‌های مختلف در حال اعتراض هست.
بحث افزایش معاشات که از مدت طولانی در مجلس ادامه دارد، موقف اکثریت وکلا این است که برخی ادارات و پرسنل های غیر ضروری وجود دارد که معاشات بلند دارند و با کاهش معاشات این بلند رتبه ها که به قول این وکلا همه نورچشمان مقاماتند در ازدیاد معاشات معلمین و سربازان می توان استفاده شود. خانقا رضایی عضو مجلس و اداره محافظت رئیس جمهور یا پی پی اشاره کرد و گفت
ریاست جمهوری 4500 نفر تشکیل پی پی اس دارد. در موجودیت وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست عمومی امنیت ملی 4500 نفر، پایین ترین معاشش 47000 افغانی است، بلندترین معاشش 280000 افغانی است.
وزارت مالیه افغانستان علیرغم تماس 4 ساعته هیچ کس به خصوص آقای مجیدی سخنگوی وزارت حاضر به پاسخگویی نشدند، اما رئیس جمهور طی جلسه در ارگ گفت که مجلس باید در جمع بودجه را یا رد کند یا تایید دولت توان پروژه های سلقوی را ندارد.
پروژه اضافی در بودجه ملی داخل شده نمیتون. پارلمان جای دولت از نگاه قانون اساسی گرفته نمیتون. قانون اساسی وضاحت کامل داره. تهیه بودجه، ارائه بودجه کار قوه جوی است. مسئولیت پارلمانی است که یا جمن قبول کنه یا جمن رد کنه. مقد میلیارد ها ولو اولوی پروژه سلیقهی تو گراغلی دی
اما آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که در صورتی که منابع مستقل برای کارمندان دولتی پایین رتبه چون معلمین و سربازان دریافت نشود، تنها کاهش معاشات بلند رتبه ها مشکل را حل نمی کند و برعکس احتمال فرار متخصصان از سکتور دولتی و سکتور خصوصی آغاز می شود. قیس محمدی استاد دانشگاه و آگاه به مسائل اقتصادی.
منبع عایداتی که به خاطر این معاشات از دیگر معاشات فعلا پیشنهاد شده که معاشات دیگه کاهش پیدا بکنه، فکر نکنید کاری خوب عملی و متداول باشد. برعکس باید ما منابع عایداتی دیگه رو جستجو بکنیم که از بتونیم معاشات اینا رو بالا بریم. به دلیل از اینکه اگر سطح معاشات فعلا وجود داره کاهش پیدا بکنه، این مردمایی که دو جایا کار میکردن اونا به راحتی میتونن که برن به سکتور خصوصی.
توازن سازی معاشات کارمندان دولت از چند سال به این سو در مجلس مطرح میگردد، اما در آخر روز به ادعای برخی وکلا در نتیجه معامله پنهانی با حکومت بودجه به میل حکومت از سوی مجلس تصویب گذشت. شاید این بار نیست متفاوت‌تر از گذشته نخواهد بود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
رای‌دهی در ایالت جنوبی جورجیا ایالات متحده روز سه‌شنبه پایان یافت. در این ایالت دور دوم انتخابات برگزار شد که نتایج می تانه اکثریت در مجلس سنای ایالات متحده تعیین کنه. و اساس پیشگویی ها تا حال سرنوشت یکی از دو کرسی سنا به درستی معلوم نیست و رقابت بین دو رقیب خیلی شدید است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل می شنوید.
با آنکه همگیری ویروس کرونا در ایالات متحده گسترش وسیع یافته است، رای دهندگان در ایالت جنوبی جورجیا روز سه شنبه به مراکز رای دهی رفتند تا دو سناتور این ایالت را برای مجلس سنای ایالات متحده برگزینند. بریتانی تامس، یکی از رایدهندگان در جورجیا میگوید تمام امریکایان منتظرند ببینند نتایج انتخابات چی می باشد.
باش زدم. امیدوار هستم که تصمیم نامعقول نگیرم. احساس می کنم که برای بار اول در سال هاست که فرصت دارم تا آینده مطلوب را که خودم می خواهم بسازم.
دو جفت کاندید غیر معمول برای دور دوم انتخابات مجلس سنا در رقابت پرداختند. رای دهندگان تعیین کننده این مسئله که کدام جناح سیاسی کنترل سنای ایالات متحده را که تا حال به دست جمهوری خواهان است حاصل می کند. در این انتخابات رای دهندگان از میان دیوید پردیو و کیلی لوفلر، دو کاندید جمهوری خواه و جان آسوف و رافائل وارناک، دو کاندید دموکرات دوتن را برمی گذینند. هرگاه دموکرات ها هر دو کرسی سنای ایالت جورجیا را برنده شوند، در این صورت کاملا هارس معاون رئیس جمهور منتخب بر این قادر خواهد بود در صورتی که رای مساوی باشد از یک رای خود به نفع دموکرات ها استفاده کند، چون او ریاست مجلس سنا را داشته می باشد. جو بایدن رئیس جمهور منتخب در نظر دارد که در دو سال اول خدمتش قوانین مطلوب خود را به تصویب برساند. اما به نظر برخی از صاحب نظران با داشتن کنترل دموکراتان بر مجلس نمایندگان این بهتر خواهد بود حکومتی داشت که قدرت سیاسی در آن منقسم باشد. لان سپری یکی از رای دهندگان در جورجیا میگوید
هرگاه دو مجلس و ریاست جمهوری از سوی یکی از جناح‌های سیاسی کنترل شود، ما در این صورت نمایندگی همه مردم در او نخواهیم داشت.
با وجود ادعای رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد تقلبات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری، این مسئله طرفداران جمهوری خواه او را از شرکت در انتخابات دور دوم جورجیا باز نداشت. آنها گفتند که بهایی که باخت میتواند داشته باشد خیلی گران است. ریچارد ویتنی یکی دیگر از رای دهندگان جورجیا میگوید
ما نمیخوایم که حزب دموکرات قدرت بیش از حد در کنگرس ایالات متحده داشته باشه. علت عمدهش ایست که در این صورت مردم در حکومت به قدر کافی نمایندگی نمی داشته باشن.
اما جمهوری خواهان در حومه شهر اتلانتا در جورجیا جای خود را به دموکرات ها خالی کردند و این سبب شد که جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر برنده شود. اما دموکرات ها به این عقیدند که برنده شدن در سنا به رئیس جمهور فرصت می دهد تا کاری را انجام داده بتواند. اندی نینر، یک رای دهنده دموکرات، به این عقیده است که در این حالتی که همگیری کرونا بیداد می کند، بهتر است تمام توجه برای زدودن این مرض متمرکز گردد. کاترین نینر همسر او میگوید که با وجود ادعاهای زیاد برای موجودیت تقلب گسترده در انتخابات، او به این سیستم ایمان دارد. او میگوید چنین یک ادعا برای تمام دستاندرکارانی که انتخابات را انجام دادن یک توهین است. حتی اعضای حزب جمهوری خواه میگویند که انتخابات شفاف و سالم بوده است. حضور مردم در روز انتخابات بر روز سه‌شنبه به سابقه خوانده شد و همچنان بیش از 3 میلیون قبل از موعد انتخابات رای داده بودند. تا آخرین لحظات که این گزارش داده می شود، یک کاندید دموکرات آرای بیشتری را به دست آورده بود و دموکرات ها یک قدم برای کنترل سنا نزدیکتر معلوم می شدند. سازمان های رسانه‌ای ایالات متحده وارمک را با بیش بودن 40,000 رای بر لوافر جمهوری خواه برنده می دانند. ولی کاندید دومان که آرای بیشتری را داشته است ولی در یک رقابت تنگاتنگ با رقیب جمهوری خواه خود قرار داشت.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنوندگان عزیز، برنامه های خبری دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان رسید. تشکر از همراهی شما. تا دیدن، شب خوش و همه شما آرزو می کنیم.